میدونید که در حقیقت محروم ترین روستاهای کشور مال تهرانه. یعنی ما در سیاست های توسعه روستایی استان تهرانمون عقب مونده، در سیاست های توسعه شهری استان تهرانمون جلو افتاده.
درسته.
حالا پس یه موضوع اینه که مردم چقدر منابع دارن، حالا اگه چقدر منابع دارن چقدر شهریت پیدا کردن که خستهشون میکنه، یعنی دود و بوق و آهن و این حرفا، چقدر کاراشون خدماتی پشت کامپیوترن، چقدر این شهر خودش هنوز کوچیکه و ظواهری از زندگی گذشته مثل طبیعت، درخت، دام، حیات وحش، صدای پرنده،
بله.
اون چه که فطرت ما باهاش درگیر بوده به عنوان انسان در اونها برقراره. اگه یه شهر مردم بیشتر خسته میشن، شهر زده میشن و منابع بیشتری دارن، گردشگر فرستره. پس اگه این شهره درست. مثلا هست، شاید شهر کرد چون هنوز هوای خوبی اونجا هست، هنوز آب خوبی اونجا هست، هنوز پرنده اونجا هست، مردم کمتر احساس نیاز فطری میکنن برای بیرون رفتن از اون شهر. حالا اگر ثروت در تهران بیشتره، رفاه طبیعی و رفاه فراغتی در تهران کمتره، تهران گردشگر فرستره.
درسته.
حالا میریم سراغ گردشگر پذیر. کدوم مقاصد گردشگر پذیرترن؟ آیا صاحبین زیر ساخت ها و تأسیسات گردشگری در زمان جانمایی به آیتم و مورد فاصله توجه کردن؟ به هزینه سوخت و تغییراتش توجه کردن؟ به ترافیک و زمان مورد نیازی که تلف میکنه از یک سفر توجه کردن؟ آیا اومدن مطالعه بازار کنن ببینن طیف سلایق گردشگران چه محصولی رو طلب میکنه؟ آیا اون محصول رو ساختن؟
درست.
یا ما اومدیم همه یه سری کارهای تکراری کردیم که مردم دیگه براشون مهم نبود که میرن بومگردی ایکس یا میرن بومگردی ایگرگ، چون دوتاش یکی بود، میگفتن کدوم نزدیکتره، کدوم به خدمت شما رسید که خدمات رفاهیش بیشتره، کدوم به خدمت شما رسید که ارزونتره. دیگه نمیتونستم بگن کدوم فاخرتره، کدوم تنوع محصول درش بیشتره، کدوم عیار و تعدد تجربه بیشتره، کدوم وزن خلاقیت توش بیشتره. اینا همه به چی برمیگرده؟ به ابتدای صحبت یا عرض حقیر که گفتم
فرمودید
صنعت گردشگری صنعت علمی است و متاسفانه یک صنعتی است که ما چون ترجمه میکنیم و تألیف نمیکنیم، یهو خیلی یکسان میشیم، یهو خیلی بدون مزیت‌های رقابتی میشیم. اون وقت اینهاست که میاد در تراز عرضه و تقاضا، در تراز گردشگر فرست بودن و گردشگر پذیر بودن تأثیر آنچنانی میذاره.
بسیار سپاسگزارم. من عرض درود و احترام دارم به جناب آقای محمد حسین زاده، معاون گردشگری استان کوکیلویه و بوی رحمت. دقایقی هستش که پای خطوط ارتباطی هستند. من میخواستم که فصل و فرمایش جناب آقای شادرو به یک نقطه برسه که از همین در حقیقت وام بگیریم در همراهی با جناب آقای حسین زاده. شبتون به میل، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت همه عزیزان بزرگواران، در خدمتتون هستید.
خدمت طریق ماست. عرض تبریک هم دارم هفته گردشگری رو به شما و تمامی همکارانتون. ممنون که با ما همراه بودید. سوال مشترکی که با دستاندرکاران به ویژه فعالان در بخش دولتی با محوریت هفته گردشگری داریم، برنامه هایی است که استان مطبوع شما کوکیلویه و بوی رحمت مد نظر داشت. این به عنوان فتبابی برای گفتگوی تا بعد از فرمایشات جناب آقای شادلو نقمی بزنیم در پاسخ و عذرخواهی و پرسش از شما.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همه مخاطبان عزیز، مهمانان بزرگوار و مدیران پرتلاش برنامه
عزیزید.
از این که فرصتی داده شد تا بتوانیم اقدامات و برنامه های انجام گرفته در هفته گردشگری استان را تشریح بکنیم، تقدیر و تشکر ویژه داریم. با توجه به همزمانی هفته گردشگری با ایام اربعین حسینی، از این تقاران به عنوان فرصتی برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های گردشگری و مذهبی استفاده شد، از جمله مراسم تعزیه‌خانه در استان با مشارکت این اداره کل میراث‌فرهنگی استان.
بله.
و با روبی گلزار شهدا را داشتیم، با همچنین دیدار با ائمه جمعه استان، نامگذاری یکی از خیابان‌های شهرستان‌های استان برای اولین بار بود به اسم خیابان گردشگری و جهانگردی در استان، به صدا در آوردن زنگ گردشگری در یکی از مدارس استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اهداء لباس محلی سنتی ثبت شده استان را داشتیم به وزیر محترم کشور در سفری که ایشون به استان داشتند، چه خوشبختانه بازتاب خوبی در رسانه‌های ملی و استانی داشت. نشست با استاندار جدید محترم استاندار داشتیم در خصوص اهداف برنامه‌ها و چالش‌های پیشروی حوزه گردشگری. برگزاری تورهای مجازی با هدف معرفی فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در استان را داشتیم. تذلیل از پیشکسوتان حوزه گردشگری. برگزاری دوره آموزش بومگردی برای جامعه دهیاران در روستاهای هدف گردشگری. برگزاری چند رویداد مهم گردشگری از جمله جشنواره لیمو و جشنواره سیب را در استان داشتیم.
بله.
افتتاح یک مستمع اقامت تفریحی را داشتیم در استان. از همه مهمتر با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان، چون ما همزمان با هفته گردشگری سفر ریاست محترم جمهوری را هم داشتیم،
درسته کاملا،
که برنامه ها تقریبا مشترک شد. ما حضور آقای رئیس جمهور را داشتیم در یکی از مناطق گردشگری استان. دیداری داشتن با اشایر و فعالان بومگردی و تأکید ایشان آقای رئیس جمهور بر توسعه گردشگری استان بودن. اولویت ایشان تکمیل زیرساخت‌های گردشگری بود و ارائه تحصیلات ارزان قیمت بود و انشالله قولی هم به ما دادن که در راستای توسعه گردشگری استان انشالله حمایت‌های لازم را داشته باشند.
خب بله، دقیقا نکته که اشاره کردین جناب حسین زاده در فرمایشات جناب حجت الله والمسلمین رئیسی در حوزه اقتصاد گردشگری که در استان شما هم حضور داشت مطرح شد و اتفاقا موج مسئله به نام تلاش برای توسعه اقتصاد گردشگری با در حداقل فضای رسانه‌ای با این حضور در حقیقت شکل گرفت. سوال پایانی من از شما جناب حسین زاده این است که برای روزهای بعد از کرونا انشاءالله رسیدن به این امنیت نسبی در سایه ایمنی نسبی در سایه واکسیناسیونی که داره صورت میگیره، شما و مسئولان استان برای توسعه گردشگری خودتون چه برنامه های مد نظر داشتید یا دارید؟
ما از جمله برنامه های مهمی که داریم، ما تحلیل یک پروژه گردشگری در حال نیمه تمام هستند که اینا را داریم به شدت پیگیری میکنیم.
بله بله.
و اولویت اصلی ما تکمیل این پروژه ها و زیرساخت های آن هاست که انشالله با افتتاح این پروژه ها بتوانیم حداقل 500 نفر به صورت اشتغال مستقیم و 1500 نفر به صورت غیر مستقیم انشالله در برنامه های کاریمون باشه. و اولویت اصلی استان تکمیل زیرساخت ها هست. با تدابیر استان کوجی دوبرم از بالاخره به چهار فصل به استان چهار فصل طبیعت مشهور گردیده است و از یک طرف پایلوت گردشگری هست در جنوب کشور و با تدابیر که استان های بوشهر و حوزه اهواز و بندرعباس اینا نزدیک به استان ما هستند و در واقع استان ما استان سردسیر هست و به عنوان یک پایلوت گردشگری مطرح هست و هر سال ما پذیرای مسافران و گردشگران زیادی در این استان خواهیم بود. انشاءالله با تکمیل این زیرساخت‌ها زمین آمادگی کامل داریم که از مسافران و گردشگران که استان ما را به عنوان مقصد انشاءالله انتخاب کنند پذیرایی بنماییم.
بسیار هم سپاس.
در بحث معرفی هم ما قریب 5000 نقشه و سی دی اینا آماده کردیم. 200 کلیپ 60 ثانیه‌ای به دو زبان، هم زبان انگلیسی هم به زبان عربی انشاءالله آماده کردیم. 400 آیین آداب رسوم مردم استان را با هدف جذب گردش در فضای مجازی داشتیم.
بله بسیارم عالی و آرزوی توفیق دارم برای شما جناب آقای حسین زاده. عذرخواهی هم میکنم با توجه به اینکه مهمانان متعدد ما در این برنامه داریم، کمی از نظر زمانی در محدودیت هستیم، از اینکه به شکل کامل و مبسوط نتونستیم در خدمت شما باشیم هم من عذرخواهی میکنم. امیدوارم که همواره سلامت و برقرار باشید و در برنامه هایی که در دست دارید، چه با محوریت گردشگری چه در حوزه حمایت و توسعه و اقتصاد گردشگری، هم موفق باشید. ممنونم، شبتون به دل باشه.
ما در خدمتون هستیم. بالاخره از این که مجدداً تقدیر و تشکر میکنم، از این که وقتی که به ما داده شد تقدیر و تشکر داریم.
ممنونم، شبتون به دل باشه. خدا نگهدار شما باشه جناب حسین زاده و عرض سلام و درود احترام دارم به جناب آقای رضای علی‌عصر از اعضای هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، مدرس و راهنمای رسمی وزارت گردشگری. شبتون به دل، خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما عزیزان.
تبریک هم میگم هفته گردشگری رو به شما و البته همکارانتون.
میکنم همچنین.
بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام جناب آقای علی از مبحث رو با جناب آقای شادلو که شرف حضور دارن در استودیو آغاز بکنیم و در ادامه با شما هم همراه هستیم و صبرتون رو بی نهایت سپاسگزارم. جناب شادلو بزرگوار، در فراز صحبت با جناب آقای حسین زاده معاون گردشگری استان کوهکیلو با رحمت، شما به نکته‌ای در حقیقت اشاره داشتید، اون هم پیام حضرت آیت الله عرافی از اعضای خبرگان رهبری و از اعضای تشخیص مصلحت نظام رئیس حوزه های و رئیس حوزه های علمیه کشور درباره آمادگی ورود حوزه های علمیه در گردشگری، اتفاقی که دو روز پیش فرمودید که اتفاق افتاده، درباره این هم بشنوید. به این رویکردی نوین هستش.
من اولا خدمت آقا رضا گل از بهترین های گردشگری سلام و عرض ادب کنم.
خواهش میکنم. سلام علی عزیز، استاد گرانقدر، مخلصم،
قربون تو برم، سپاسگزارم. نکته دومی که این اتفاق جالبی شد، ای آقا رضا قم مهمون برنامه شماست.
به 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 به، آقا نایب وزیاره ما هم باشید.
خواهش میکنم.
خبر هم از قمه.
بله.
خب من عرض کنم خدمت شما، منو باید ببخشید، من معمولا وقتی مطالبی رو میگم در سطح کلان گردشگری میگم، امیدوارم که خورنده همگانی داشته باشه. ما یکی از مشکلاتی که در توسعه گردشگری در مقاصد بکرتر مثلا روستاها داشتیم،
بله،
یکیش مناسبات فرهنگی بود و معمولا به دلیل اینکه این شکاف بین مناسبات فرهنگی در روستاها، مناسبات مذهبی،
درسته،
و مناسبات اوقات فراغت و سلیقه گردشگران بود، این شکاف همیشه دردسرساز میشد. ما گاه هم میشنیدیم که عمه جمعه در مقاصد مختلفی مثل مقاصد کویری، مقاصد استانهای گیلان و مازندران و اینا، نسبت به رفتار گردشگران، اثر گردشگری، رفتار تأسیسات گردشگری معترض بودن و این اعتراضات معمولا کار به تعطیلی به خدمت شما ساعت که پلمب حواشی رسانه‌ای و خیلی جاها کشیده میشد. مدت مدیدی است که افرادی تو این حوزه دارن تلاش میکنن. من خیلی خوبه که اسم ببرم از جناب آقای میرفندرسکی، اوشون هم روحانی هستند،
بله،
هم خودشون مدیر مؤسسه آموزشی آقای اطرت و معنویت هستند،
درسته،
خودشون توی قوم مستقرن، روحانی جهاندیدهی هستند، برای اینکه موضوع کاری که سالها روش کار کردن تحقیق روی ادیان بوده، رفتن جاهای مختلف جهان، آفریقا، اروپا، در همایش‌های مختلف، در
بله،
معابد مختلف با آدم‌های مختلف صحبت کرده بودن، خودشون تو این حوزه صاحب جهانبینی ویژه‌ای هستند که توانایی‌های مذهبیشون رو با جهانبینی متأثر از صنعت گردشگری گره زده. تلاش‌های اوشون قسمت‌های حقیر این موضوعات رو پیگیری کردیم، برای اینکه اگر ما بتوانیم یک اشتراکات دانشی در بین روحانیون از منظر گردشگری به وجود بیاریم،
بله،
و با خصایص اون موضوع آشنا بکنیم، میتونیم قسمت زیادی از این جرقه های موجود که گاهن شعله ور میشد و کار بالا میگرفت و قسمت زیادی از اعتراضات هم به حق بود، بتونیم جلوگیری کنیم. ببینید متاسفانه ما بعضی از واقعیت های اجتماعیمون، مثلا تفاوت سلایق گردشگران از توقعشون در گذران اوقات فراغت نسبت به ظرفیت مقاصد از حیث فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، این وسط ما دچار شکاف‌های وحشتناکی می‌شدیم. اینجا پای بعضی از سرمایه گذاران رو به ایجاد مقاصد غیر مجاز باز میکرد،
بله،
چون اگه مجاز میبودن باید به اماکن حساب پس میدادن، باید به دهیاری ها و همه ارکان حکومتی حساب پس میدادن، ولی غیر مجاز رو کسی هم خبر نداشت. این هم در حقیقت باعث میشه که ما گرفتار سوء رفتارهایی بشویم. من همه رفتارها رو سوء رفتار نمینامم، اونهایی که سوء رفتاره و بله، همه قبول داریم، بله، که سوء رفتاره و اینهایش تمرکزی در تأسیسات مجاز نداشتن که قابل مدیریت و کنترل بود،
درسته،
و خوشگوتر در دنیای گردشگری با هم میسوخت. خطا از کسی بود که مجوزی نداشت، تأسیسات در حقیقت ثبت شده ای نداشت، رفتار به قاعده ای نداشت، راهنمای مدرک گرفته و آموزش دیده ای نداشت، اما وقتی که دستور تعطیلی، دستور به خدمت شما است که کند کردن، کاهش و هر چیزی صادر میشد، پای اونهایی هم که مجوز داشتن و درست عمل میکردن این وسط در حقیقت کشیده میشد و خوشگوتر با هم میسوخت. من این اتفاق رو که حضرت آیت الله عرافی اعلام کردن، بسیار به فال نیک میگیرم. از همینجا بگم بسیار متشکرم از کسایی که تو این حوزه بسیار زحمت کشیدن. اینجا فصلی است که ما میتوانیم دغدغه های فرهنگی و مذهبی رو به وادی اشتراکات به خصایص گردشگری وارد بکنیم.
بله.
و شاید بتونیم این استحقاق ها که نوسان های رو ایجاد میکرد رو حداقلی بکنیم. این بعد به ورود اون خبر و حضور جناب آقای علی اصل عزیز که اوشون هم از قوم مهمان برنامه ما هستن.
بسیار عالی. خب جناب آقای علی اصل بزرگوار، من ابتدا جسارت کنم این پرسش رو مطرح بکنم که شما از ابتدا شنونده برنامه بودید یا خیر؟
خواهش میکنم. در صورت که تقریبا 60 درصد صحبت رو شنیدم، ولی دوشون زنگ بر از دوبه دوستان تماس گرفتم از جده اکسپرس صحبت میکردم و بخشی از صحبت نتونستم بشنوم.
احیانا و جسارتا در حال حرکت هستی جناب علی است یا مکانتون ثابته؟
مکانم ثابته،
چون صداتون به شدت فلزی شده. اگر که مثلا امکانت هست برای شما که یک تغییر موقعیت بدید، اگر نه یک بار همکاران من قطع میکنن و مجددا به
فاصله.
بسیار عالی شد، بسیار عالی شد.
خاصی بود،
تحصیل مجازا کرد. ممنون و متشکرم از لطفتون. خب جناب آقای علی است، ما در آغاز بحث با جناب آقای شادلو این نمط رو در بحثمون استوار کردیم که در کنار نگاهی که به در سایه رسیدن البته به ایمنی نسبی بعد از تسریع واکسیناسیون داریم، چه برنامه‌هایی بهانه‌مون هفته گذشته چه برنامه‌هایی برای توسعه این مسئله داریم و البته نقد و نظری به حوزه اقتصاد گردشگری زدیم. جناب آقای شادلو هم به نکته اشاره کردن که من همون رو وام می‌گیرم در این فصل پرسش، آنکه در کنار حالا باستاب بسیاری از تلخی‌ها بیشتر راجع به نکات مثبت صحبت بکنیم. با این روکر در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم، در خدمتم. شما یک میهمان بسیار ارزشمندی و یه استودیو دارید آقای علی شادلو، یکی از سینه سوخته های صنعت گردشگری که پر از صحبته. واقعا اونجایی که علی صحبت میکنه معمولا ما سکوت میکنه، اما خب جسارت میکنم چند تا نکته رو عرض
کنم. بزرگوارید ام بفهمید.
راجب چون زمانی که با من صحبت شد در خصوص برنامه امشب، به من گفتن که آنچه از توقعات و انتظارات شما هست از در واقع گردشگری از بذات به ما بگی. چند تا موردی که من آماده کرده بودم که اینا برداشت بیان که
خواهش می‌کنم هم بفهمید.
یکی از مواردی که در واقع آقای شادلو گرامی همش اشاره‌ای داشت، این که ماها یه سری جا یه سری مسائل پیش اومده، حالا بعضا مشکلات فرهنگی بوده، تورطای رفتاری بوده گردشگر با بعضی از منطق، همه اینها برای ما بیانگر این موضوع هست که ما باید به یک مسئله اساسی در صنعت گردشگری بپردازیم و اون هم ارزیابی نتایج حاصل از گردشگریه. ما دوران کرونا داره میگذره، به قول شما داره یک ایمنی نسبی ایجاد میشه، این اتفاق بسیار خوبیه و گردشگری با یک رشد پرشتابی انشاءالله پیش خواهد رفت،
امید.
ولی سوال من اینجاست که آیا ما اومدیم بررسی کنیم که این مسیری که تا الان کشور ما اومده چقدر درست بوده؟ آیا نیاز به اصلاح هست؟ نیست؟ اینها مباحثی که ما کمتر میشنویم علی رغم اهمیت بسیار بالای این موضوع. من یه مثال خیلی ساده رو در کلیت جلسات میزن راجع به همین موضوع. میگم یه بنا زمانی که میخواد دیوار رو بکشه بیاره بالا بسازه، بیتبان داره، نخ و بسته و تپون سعی میکنه آجا صاف بشینه، اما هر از چنگاهی مثلا این مدیه مثل که میسازه با یه شاغولی میاد بررسی میکنه که آیا این دیوار صاف بوده نبوده، اگر جای نیاز به اصلاحه دوباره از اول بسازه. این شاغوله همون ارزیابی نتایج حاصل از گردشگری که اصلا اتفاقا به صورت سالانه انجام
میشه.
ما توسعه اکوتوریسم میخوام داشته باشیم، توسعه گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت و و و آیا ارزیابی اکولوژیکی، ارزیابی اجتماعی فرهنگی، ارزیابی اقتصادی همه انجام میشه که ما متوجه بشیم در مسیر پایداری قرار داریم یا نه؟ این نکته بسیار مهمیه. به مبادی اجتماعی فرهنگی بعضا تعارضاتی دیده شده و این موضوعات تو بعضی مناطق باعث شده که یک سری مشکلاتی ایجاد بشه و اظهار نظرهای شکل بگیره. خب الان مخصوصا با بیانیه که اخیرا از طرف حوزه صادر شده، خب خیلی خوبه، این موضوع اتفاق خوبیه.
بله
اینو من با امید نمونه گفتم، چند تا صحبت دیگه هم دارم، میخوام تا طول مدت صحبت نکنم که
خب ما این نکته رو عرض بکنم که حد اکثر 6 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من از جناب آقای شادلو این اجازه رو میگیرم، با توجه به اینکه تعدد و تکثر مهمانان امشب زیاد بود و ما با عرض شرمندگی از طرف خودم زمان کوتاهی رو با شما هستیم، این فصل پایانی رو کلا در خدمت شما ایم. ممنون میشم این 6 7 دقیقه رو خودتون مدیریت بفرمایید، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. یکی دیگه از مسائلی که ما به شدت بهش نیاز داریم توی این مدت که بپردازیم در خصوص تولید محتوا هست، که من در بین صحبت ابتدایی علی عزیز هم شنیدم این موضوع، من نوشته بودم که حتما راجبش صحبت کنم.
بله
ما راجب گردشگریمون به تولید محتوا یک فنه و با یک علم و یک اصول درستی باید پیش بره. مثلا اگر میخواد راجب یک منطقه، راجب یک استان، یه اتفاقاتی بیفته، شرطی پیش بیاد، اون تولید محتوا اگر در قالب فیلم یا در قالب کتاب هر چی که هست به بهترین شکل ممکن انجام بشه. ببین ما همین الان توی اکسپو ایران حضور داره و از دوستانم شنیدم، یه در واقع باید همین موضوع داشتم در واقع باشون صحبت، با چند دفعه دوستان صحبت میکنن که اونجا هستن، گفتن که پاویون ایران اگرچه طراحی بسیار حالا خوبی در ظاهر داره ولی خیلی اونطور که شایسته کشور ما خوب اجرا نشده. و اینا در واقع بخشش برمیگه به همین مسئله که ما اساسا توی ارائه توانمندی هامون و ارائه آنچه از میراث در کشور ما هست
بله.
برنامه خاصی نداریم و در نتیجه توی نمایشگاه ها، توی همایش ها، در خیلی مسئله دیگه نمیتونیم خیلی قوی حضور پیدا کنیم. نکته دیگه ای که به نظر من حالا شاید بیشتر جا دارید این حالا در واقع روزها مردم را هم مخاطب قرار بدیم، ما به شدت نیازمند توجه به مباحث اخلاق در گردشگری هستیم و کدهای اخلاقی در گردشگری یکی از اون اساسی ترین موضوعاتیه که دنیا یک بار در واقع مشکلات و تمامت منفی گردشگری دیده و اومده به سمت این داستان که به کدهای جهانی اخلاق رو تعریف کنه و یکی گردشگری اخلاق مدارانه رو پیش ببره. ما دیگه نباید این مسئله یک بار بریم، اون در واقع مسئله که نیاز به رعایت بشه توی کشور ما. یعنی من نوعی به عنوان گردشگر، من نوعی به عنوان مدیر کل، من نوعی به عنوان کسی که تأسیسات گردشگری داره یا هر چیزی، توجه به همه کدهای جهانی اخلاق در گردشگری داشته باشیم، مثلا فرض کنید توجه ویژه به معلولین، توجه ویژه به کودکان،
بله بله،
بحث گردشگری، توجه ویژه به جوامع محلی که گردشگری عاملی برای صلح باشه، گردشگری عاملی برای توسعه پایدار باشه،
درود.
گردشگری به عنوان یک حق دیده بشه برای تمامی مردم ایران، واقعا یک حق بزرگ و مسلم محسوب میشه و هر آن چیزی که این حق رو سلب کنه خب اشتباهه. عرض شود که بحث آموزش هم بسیار بسیار مهمه و ما در واقع بدون آموزش اصلا در مسیر توسعه پایدار نمیتونیم گام برداریم. من خیلی تیتوار دارم میگم، من خواستم 6 دقیقه جمع بشه.
لطف کنید، سپاسگزارم از شما.
بحث آموزش چه برای عرض شود که کارکنان این صنعت و چه برای مردم، یعنی ما اینطور بهتون بگم که سفر رو به عنوان یک مهارت به مردم هنوز معرفی نکردیم.
بله.
که سفر یک مهارته و این مهارت آموختنیه. و وقتی که نگاه میکنیم بین افراد یه جوامع و دوستانمون، حالا صحبت میکنیم با آشنایان دوستان، معمولا مثلا میگن که ما سفر میریم بینمون دعوا میشه خانوادگی، ما سفر میریم مثلا من با پدرم نمیسازم، من با مادرم نمیسازم، من سعی میکنم تنها برم، و مسائل مختلف.
درسته.
میگن خب شما مهارت سفر کردن نیاموختید. والا سفر باید عاملی باشه برای ارتقای فردی و گروهی، شما باید این مهارت‌ها رو یاد بگیرید، چجوری از در واقع سفر لذت ببرید، یاد بگیرید چجوری با میراث مواجه بشید، یاد بگیرید چجوری با جوامع محلی مواجه بشید، چجوری درک کنید، چجوری ببینید، چجوری لذت ببرید. و اساسا شادی توی سفر لزوماً به قول معروف مثلا فرض کنید درست کردن یک چای آتشی یا مثلا یک موسیقی شاد شنیدن چیزی نیست، گاهن با دیدن اصولی یک روستا، با دیدن اصولی یک جنگل، آدم میتونه درک درستی از اون میراث داشته
باشه
و حال دلش خوب خیلی مهمه این مسئله که من درک کنم یک درخت کهنسال به چه معناست. یه طبیعت دیدن لندفرم های زیبا تو عرصه کشور ما به چه معناست، اینه چجوری ایجاد شدن، چه سرگذشتی داشتن، درک این مسئله. یا تماشا یک پرنده چقدر میتونه حال آدم رو خوب کنه. کشورم در واقع مسئله از ماجرای پرندگان است، بحث پرنده نگی یکی از در واقع پرطرفدارترین شاخه های اکوتوریسم. اینا همه میتونه به مردم آموخته بشه و مردم یاد بگیرن بهتر و اخلاق مدارانه تر سفر کنن و اینکه ذائقهشون رو گسترش بدن. ایران فقط شمال نیست، فقط جنوب نیست، حتی کنار شهرهای ما جاذبه های بعضن وجود داره که در واقع میشه گفت یکی از منحصر به فرد تعیین ها باشه. اینجوری بهتون بگم و به این شکل صحبت خیلی زیاده، من حالا دیگه در این حد
تحقیقا همین گونه هستش. من یک بار دیگه جناب آقای علی از شما پوزش میطلبم و این وعده رو در حقیقت به دوستان از این شنونده خواهم داد، چون به هر حال مسئله توسعه گردشگری با شعار جناب دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم دولت 13 و همچنین تلاش های مهندس زرقامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه اقتصاد گردشگری، معرفی و توسعه مفهوم گردشگری خاصه بعد از رسیدن به این ایمنی نسبی، فصلی از برنامه های رواق تماشا طی هفته های آتی به این محور اختصاص داره و ما بتونیم انشالله بیشتر در خدمت شما باشیم و از این شرمندگی من کمی کمتر بشه. آرزوی توفیق دارم و یک بار دیگه تمنای در حقیقت نایب و زیاره بودن. شبتون به دل باشه، خدا نگهدار. و از جناب آقای علی شادلو هم بی نهایت سپاسگزارم که با تمام آنچه که به عنوان یک رخداد تلخ امشب پشت سر گذاشتن منت گذاشتن بر سر من و برنامه رواق تماشا حضور پیدا کردن. خوشحال شدم بعد از مدت‌ها ایشون رو دیدم و بی نهایت سپاسگزارم جناب شادلو.
خواهش می‌کنم. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، در خانه همسایه بغلی ما بزرگترین رخداد با محوریت گردشگری در اتفاق میفته.
بله.
کنار دیوار ایران امارات مجری و میزبان اکسپو هست. بعد ما میگیم که در حضور خودمون اونطور که میبایست عمل نکردیم. این نشون میده که چقدر کار نکرده.
بله.
و چقدر راه نرفته داریم. باید انگشت اتهام رو به سمت خودمون بگیریم، به سمت تک تک خودمون بگیریم و بپذیریم که ایران با چندین هزار سال سابقه تمدنی و متنوع ترین اقلیم های جهان چرا امروز چنین تفاوتی رو داره با یک کشوری مثل امارات.
بسیار سپاسگزارم بابت این تذکاری که در پایان فرمایشتون بهش اشاره کردیم و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودین هم بی نهایت سپاسگزارم. تمنامون اینه که کماکان با جدیت رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی باشی. تنتون سلامت، لبتون خندون. یا علی.
شبتون بخیر همیهنان عزیز. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. و ما برنامه ی حیات خلوت رو در این فرصت آماده کردیم که به اتفاق میشنویم.